بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بنده یه موضوعی رو میخوام مطرح بکنم که ترجیح میدم به جای اینکه خودم بیشتر حرف بزنم، آیات و به ویژه روایات فراونی رو برای شما قرائت کنم. البته اصل بحث رو باید توضیح بدم، بعد نمونه هایی در روایات متعدد رو با هم مرور کنیم. یکی از دلایل ضعف تبلیغات در جبهه حق این است که اهالی جبهه حق در بیان حقایق حد نگه نمی‌دارن و رعایت ظرفیت مردم رو نمی‌کنن و مردم رو نمی‌خوان به تدریج به سوی حقایق سوق بدن یا نمیخوان تفاوت بین انسانها رو بفهمن. روز اول حرف آخر رو میخوان بزنن و این صحیح نیست و این موجب زدگی خیلی ها میشه. در انتقال دین باید تفاوت آدمها رو در نظر گرفت. الان برای کرونا وقتی که توصیه هایی رو مطرح میکنن، توصیه های عمومیه، همه اینا رو باید رعایت بکنن، ماسک زدن، فاصله اجتماعی. ممکنه برای بعضی ها توصیه های بیشتری داشته باشن، مثلا میگن سالمندان، اونایی که مشکل ریه دارن، مشکلات دیگه دارن، اینها مثلا براشون لازمه که بیشتر رعایت بکنن. خب توصیه های دینی هم همینطوره، نه برای اونهایی که مریض ترن توصیه های سنگین تری باشه، نه اتفاقا برای اونهایی که سالم ترن توصیه ها سنگین تره در دین. ولی اون توصیه های سنگین تر که برای آدم های با ظرفیت، برای آدم های با صفا هست، اونو نباید برای دیگران مطرح کرد و این توصیه ها رو نمیشه برای دیگران هم نسخه نویسی کرد. واقعا ما وقتی میخوایم دین رو تبلیغ بکنیم چقدر انتظار ایمان از مردم داریم، چقدر انتظار عقلانیت حتی از مردم داریم، نه ایمان. هم در روایات هست خدا عقل رو متفاوت مقدارش رو آفریده و هم در روایات هست که خدا ایمان رو متفاوت روزی کرده به آدم ها. این تفاوت اگه بخواد در نظر گرفته بشه، وقت تبلیغات دینی شاید تحول اصلا پیدا کنه. خیلی از انتظارهایی که ما الان از مردم داریم شاید دیگه نباید اصلا داشته باشیم. ابتدا من نمونه هایی از آیات قرآن رو بخونم برای شما که نشون میده که ظرفیت ها با هم دیگه متفاوتن. مثلا در این آیه کریمه میفرماید قل کلون یعمل علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله روحی خودش عمل میکنه. این که میگن مخاطب شناسی باید بشه تو تبلیغات اینه، شاکله ها رو باید شناخت. یا مثلا در آیه دیگری میفرماید برخی از آیات قرآن محکمن، برخی متشابهن. آیات محکم هر کسی معناشو بخونه میفهمه، آیات متشابه و فقط بعضیا میفهمن. بعد میفرماید که اونایی که میخوان فتنه کنن میرن سراغ آیات متشابه، چون چند جور میشه معناش کرد، اینا از همون فرصت استفاده میکنن و ایجاد سوء تفاهم میکنن و فتنه ایجاد میکنن. حالا من باز هم برای کمی وقت همه موارد رو برای شما یعنی قرائت نکردم دیگه آیه رو، حتما با این آیات آشنا هستید. یا در سوره کهف داستان فوق العاده عجیبی رو خداوند متعال مطرح میکنه که یقینا از عجایب داستان های قرآن هست، خیلی هم محل بحثه. اتفاقا موضوعش ظرفیت برای فهمیدن حقه. داستانی است که برای حضرت موسی اتفاق میفته، موسی و خضر. خب این دو شخصیت برجسته با هم مواجه میشن و حضرت موسی از حضرت خضر آموزش میخواد، راهنمایی میخواد. در واقع نه، در واقع میخواد با او همراهی کنه. بعد حضرت خضر به کسی مثل حضرت موسی، نه آدم معمولی مثل ما، میفرماد تو نمیتونی با ما همراهی کنی. انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی، تحمل نمیتونی بکنی. حضرت موسی ازشون چی خواسته بودن؟ من با تو میشه همراهی کنم، پیروی کنم، تا از تو چیزی یاد بگیرم، تا راه رسیدن به خدا رو بهتر پیدا کنم. حالا حضرت موسی خودشون به این عظمت، وقتی ایشون میفرماد تو نمیتونی، ایشون حضرت موسی بن عمران تقاضا میکنن، ادامه میدن اصرارشون رو که نه، شما انشاءالله ستجدونی انشاءالله صابرن، من رو شما صابر خواهید دید. ولا اعصی لک امرا، من شما رو نافرمانی نمی کنم. آیا کسی اینو گفت بازم ظرفیت پیدا کرده؟ نه هنوز. خیلی عجیبه. اون وقت حضرت خضر چی بهش فرمود؟ فرمود اگر میخوای دنبال من راه بیفتی بیای، اگه میخوای از من تبعیت کنی، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، از من سوال نکن تا من به موقع خودم برای توضیح بدم. میدونم آخه یه اتفاقهایی برای تو خواهد افتاد در مسیر همراهی با من. یه خب میدونید داستانشو، سه تا اتفاق افتاد و حضرت موسی هر سه تاش هم صبر نکرد، سوال کرد آ چرا این کارو داری میکنی؟ و بعد خب آخرش هم حضرت خضر فرمودن که خب خداحافظ شما. البته براش توضیح دادن ولی خداحافظی کردن باهاش. بعد اینجا نوشته در قرآن کریم که خداوند متعال میفرماید حضرت خضر دوران همراهی حضرت موسی رو به پایان رساند، یعنی قطع کرد. خیلی مهمه، میتونست یک نمره ضعیفی بگیره ولی دوران رو قطع نکنه، ولی قطع کرد واقعا. و در این آیات کریمه کاملا این موضوع واضحه. یه جمله ای دارن حضرت خضر که این جمله رو ما باید بهش توجه کنیم. اون جمله چیه؟ میفرماید که تو چجوری میتونی صبر کنی به کارای من در حالی که خبر نداری از خیلی چیزا، و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، تو وقتی خبر نداری یه چیزایی رو تو عالم نمیدونی، خب نمیتونی صبر کنی. ببین دوستان من، یعنی آقای حضرت موسی، من به ایمان و صفای باطن شما کاری ندارم، اون تایید شده است، شما خود پیغمبری، در ایمان و یقین تو حرفی نیست، ولی سه چهار تا اطلاعات خوب تو داری، سه چهار تا بلکه بیشتر، ولی چند تای دیگه هم هست نداری. خب اون چیزایی که ازش خبر نداری مشکل ایجاد میکنه. ببینید رفقا، نمیفرماد تو ایمان ضعیفه، تو یقین نداری، تو آدم دارای نفس خرابی هستی، نمیتونی صبر کنی. آخه خیلی ها هستن، اونهایی که در قلبشون ناراحتی و بیماری روحی هست نمیتونن صبر کنن با آیات حق. مثلا در اون آیه قبلی که گفتم فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، میفرماد اونایی که در دلشون یه بیماری هست میرن سراغ آیات متشابه. ولی آقای حضرت موسی که در دلش بیماری نیست، مشکلش چی بود؟ تو خبر نداری. بعد میدونید کسی مؤمن باشه، یه مقدارم اخبار داشته باشه، بعد یه دفعه یه کاری از یک مؤمن تر از خودش، از یک باخبر تر از خودش ببینه، قاطی میکنه. حضرت موسی اعتراض کرد به آقای خضر، فقط هم سوال نکرد، کارش به اعتراض کشید. اعتراضش هم بد نبود، به قول ما عدالت خواهانه بود. چرا شما فلان کار خلافه؟ من اصلا دیگه قصه رو نمیگم، چون همین الان بگم شبهه میشه. خیلی ها میرن تو قرآن این داستان رو میخونن براشون شبهه میشه. آیا تفاسیر رو بخونن شبهشون برطرف بشه یا نه، من خبر ندارم. آقای موسی شما یه مقدار خبر داری، همه رو که خبر نداری که. خیلی جالبه، ما طلبه ها معمولا باید این کار رو بکنیم، میریم به یک مطالبی رو از یک آیات و روایاتی پیدا میکنیم، عجب مطلبی اینو کسی نمیدونه، بریم اینو خبر بدیم ازش چه برداشتی میشه کرد. شاید مثلا حدود 30 سال یا حداقل 20 سال بنده خودم به عنوان یه طلبه جز، آخرش هم چیزی نشدیم، ولی به هر نکته ای میرسیدیم میرفتیم پیش بزرگتر، میگفتیم بالاخره ایشون هر چی باشه بیشتر از ما اشراف داره، نکنه ما یه چیزی رو خبر نداریم غلط از آب در بیاد، تحلیل آبکی و علکی نکنیم. حتی یکی از اساتید اون میگفتش که برو سوالتو بپرس ببین سوالت خوبه اصلا. اینجا حضرت خضر میفرمود که سوال نکن. یکی از رفقا علمای خوب، میگم رفقا چون حالا ارادت داریم، به من میگفت رفتی پیش آقای بهجت اصلا سوال نکن، چرا میخوای جهت بدی به ایشون، بذار ایشون هر چی لازمت باشه خودش بهت میگه. قرض این که گاهی از اوقات ماها در اثر دانایی و علایق دینی دچار اشتباه میشیم، اشتباهی که حضرت موسی انجام داد، اشتباه نسبت به حضرت خضر. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. حالا چجوری باید نزدیک شد به امام زمان ارواحنا له الفدا؟ امام زمان ارواحنا له الفدا که مقامشون از حضرت خضر بالاتره، ما که مقاممون و درکمون از حضرت موسی پایین تره. وقتی شما هی میگی آقا یا امام زمان منو همراه خودت ببر، منو نزدیک خودت قرار بده، قاطی میکنی اون وقت. چه بسا برای ما ظهور کنن بازم هممون قاطی کنیم، کما اینکه در روایات هست بعضی از شیعیان قاطی میکنن بعد از ظهور همین سبک اعتراض ها رو. خب پس انسان ها ظرفیت هاشون با هم دیگه متفاوته و این ظرفیت ها رو با هم باید نگه داشت، رعایت کرد در تبلیغات و بهش توجه کرد. درباره این که انسان ها ظرفیتشون با هم دیگه متفاوتی، یک روایت مفصلی هست که من یک قسمتی از این روایت رو برای شما میخونم که امام صادق علیه السلام میفرماید لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. اگر مردم میدونستن که خدا چجوری این آدم ها رو آفریده، هیچ کسی رو سرزنش نمیکرد. چرا؟ بعد حضرت توضیح میدن که انسان ها از اجزایی درست شدن، بعد این اجزا رو ضبط میکنن در مثلا یک عدد دیگری 10 برابرش میکنن، بعد میفرماید که هر آدمی رو یه جزئی از این یک جزئی از آن درش قرار میده، همه رو خدا از این اجزاء کامل نمی آفرینه و آدم ها بالاخره با هم دیگه فرق میکنن و فقط هم فرق نمیکنن، سطحشون با هم فرق میکنه. وقت شما میبینی یه نفر یه گناهی کرده، میخوای نصیحتش کنی، میخوای دعوتش کنی، میخوای تبلیغات دینی بکنی، قضاوت درباره او چیه؟ تو نباید از درباره کسی قضاوت کنی. لا یلوم احدون احدا، کسی رو نباید سرزنش کنه. آقا پس من اگه سرزنش نکنم چجوری از دینم دفاع کنم؟ خیلی کار پیچیده میشه. بعضی وقتا تبلیغات دینی توأم با سرزنشه، درسته؟ مثلا میگه بیهجابی علامت فلان موضوع است، یه سرزنشی دوشه، سرزنش به شوهرش، سرزنش به خودمون خانومی که بدهجابی مثلا داره. خب نباید سرزنش بکنیم. آقا پس ما چجوری تبلیغات کنیم؟ ها، تبلیغات بدون سرزنش. خیلی از تبلیغات حذف میشه. پس آدم ها با هم دیگه متفاوتن و به خاطر این نباید کسی رو سرزنش کرد. آدم ها عقلشون با هم دیگه متفاوته. امام صادق علیه السلام میفرماید ما کلم رسول الله العباده به کنه عقلهی قطو. رسول خدا با هیچ کسی به اندازه عقل خودش صحبت نکرد. و معلومه یکی از اتفاقهایی که باید بیفته برای اهالی تبلیغ دین، تبلیغ انقلاب، تبلیغ مواضع حضرت امام، ببینید اون باید بتونه یه حرفهایی رو نگه داره، یا به اندازه عقل مردم حرف بزنه یا به تدریج شروع بکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید، رسول خدا میفرمودن انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، به اندازه قدر عقلشون با مردم حرف بزنیم. این در بحثای بفرمایید انقلاب در تبلیغاتی که ما داریم رعایت نمیشه. شما وقتی که میگی باید ذوب در ولایت شد، باید ولایت فقیه رو تبعیت مطلق کرد، ولایت ایشون مطلقه، خب بعضی واقعا این حرفا رو معانیشو نمیفهمن، پس میافتن، زمینه برای ضد انقلاب درست میشه. چرا از اینجا شروع میکنی؟ چرا حرف آخر رو اول میزنی؟ آدم یه نوزادی رو بغل میکنه، نمیگه که انشالله بعد از اینکه مردی یه جلسه ختم خیلی مفصل برات بگیرن، بعد اگه شهید شدی بدنت برگرده برای مادرت. آقا این حرفا چی میزنی؟ تازه به دنیا اومده، بگو قدم نورسیده مبارک. نه دیگه اونا هم راسته دیگه، بالاخره این که نمیخواد بمونه همیشه. الان باید بگیم همه رو، الان کی باید بگیم؟ چی باید همه رو بگیم؟ الان که نباید یه حرف رو بزنی. مادرش هلاک شد، داره تشییع جنازه‌ش هم میکنه بیچاره رو. نه بعد 100 سال، بعد 100 سال نه مامانش بی خود نرد میشه، اون موقع خودش مامانش مرده اصلا. من دارم در مورد این بچه صحبت میکنم، همش هم درست، آرزوهای خوب، کلمات قشنگ، چقدر دوست داره آدم این حرفا رو تو وصیت‌نامه خودش بنویسه، خدای من مؤثر واقع بشم، تیکه پاره بشم در راه تو. ها ولی اینو که قنداقه رو بغل گرفته که نباید بگی که الان فعلا بگو که قدمش مبارک، انشالله به سلامت زیر سایه پدر و مادر 100 سال زندگی کنه، فعلا از زندگی حرف بزن. شما وقتی که به موضوع ولایت میرسید، قبل از اینکه از اطاعت صحبت بکنید باید از کرامت حرف بزنید، قبل از اینکه از اطاعت صحبت بکنید باید از استقلال افراد صحبت بکنید. آقای سید حسن نصرالله اخیراً چی فرمودن؟ من تاکید میکنم دوباره جمله ایشون رو، گفتن اونایی که نوکر ابرقدرت ها هستن خارن، آدم حساب نمیشن، ولی ما پیش رهبرمون، پیش کسی که قبولش داریم به سرپرستی، آقاییم هر کدوم. دیگه چقدر فرق میکنه این عبارت. ولی یه فقیه تک تک افراد جامعه رو در اوج آقایی میخواد. این عبارت با اون عبارت اطاعت چقدر فرق میکنه؟ این چقدر سوء تفاهم کمتر ایجاد میکنه؟ واقعا ما بد حرف میزنیم. وقتی شما میگی که کلم الناس علی قدر عقولهم، خوب نیست، میگی که ما باید ارزش هامونو حفظ کنیم. اون طرف هم سوء استفاده میکنه، میگه ببین میخواد این ارزش ها رو حفظ کنیم، مردم بیاد منافع رو حفظ کنیم. این ارزش ها منظورش همون منافعه، یعنی محکمتر منافع رو حفظ کنیم. نه این دینش رو داره میگه، به منافع کاری نداره. بابا بنده خدا، امت پیغمبر، دین برنامه حفظ منافعه، چیز دیگه نیست. خب آقا تو هم منظورت اینه که دین برنامه برای حفظ منافع، خب بگو حفظ منافع دیگه. چرا یه جوری حرف میزنی؟ دعوا میشه، سوء استفاده میکنه. به قدر ظرفیت مردم با مردم حرف بزنیم. بعضی وقتا اصلا شما میخواید با مردم حرف بزنید باید همراهی کنید. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه، بچگیش به اون کسی که نقش پدر رو داشت میگفت چرا این بتو میپرستی؟ بت پرستی کار صحیحی نیست. حالا که دیگه بزرگ شده، پیغمبر شده، حالا ندونه خدا کیه، میدونه دیگه، بچگیش هم میدونسته. بعد میاد نگاه میکنه به ستاره و ماه، شکوهی دارن تو آسمون، فرمان هازا ربی، این خدای منه. من اگه بخوام یه روز اینجوری منبر برم مثل حضرت ابراهیم گرید، دوتا کفریات بگم برای اینکه توجهی رو جلب کنم، بعد برم قسمت مثلا حرفای اصیل که هیچی، پدرم رو در آوردن، اصلا تو چرا کفر گفتی؟ بابا تو صبر کن، حالا من لا اله هم میخوام بگم، یه الا الله هم بعدش داره، صبر کن، حالا دو دقیقه با ما بیا. صبری وجود نداره، تو باید همین اولش حرف آخر رو بزنی. نه واقعا ما دوچار اشکالات اساسی هستیم. بنده تصور میکنم ما یک نهضت رفع سوء تفاهم احتیاج داریم و بسیاری از کسانی که با اسلام انقلابی، با انقلاب اسلامی دچار سوء تفاهم هستند، بسیاری از بنده معتقدم بسیاری از کسانی که مشکل دارن با اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، با مفاهیمی مثل بسیج، با مفاهیمی مثل مقاومت، اینها در اثر ادبیات غلط جبهه انقلاب دچار این مشکلات شدن. مثلا کل جریان اصلاح طلبی، اون بخش فکریش، کل جریان فکری اصلاح طلبی سر یه سوء تفاهم به وجود اومده، سر سوء تفاهمی که برداشتش از اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی چی شده؟ اینه که اینها میخوان غیر واقع بینانه عمل بکنن، دنبال منافع ملی نیستن، دنبال ارزش هایی هستن که این ارزش ها خلاف منافع مردم هم باشه میخوان پاش وایستن. اینا اصولگرا هستند و از این چرت و پرت ها و انگا و برجزوا هم چسبوندن. باید این که اصلا اینجوری نیست. کی با عقل مخالفه؟ این کسی با عقل مخالفه؟ کدوم نیروی ارزشی است با عقل مخالفه؟ یه حرفا چیه؟ اصلا کدومی که از ارزش‌های ما هست که منافع ما رو در کوتاه مدت و بلند مدت و جامع منافع ما رو در نظر نمیگیره؟ کدوم ارزش انقلابی هست که مقابل منفعت منافع ملی وای میسته؟ این حرفا نیست. انقلابیگری هیچی نیست جز عقلانیت و اصرار بر منافع ملی. حالا کدوم ضد انقلابی انقلابی نیست؟ کدوم ضد انقلابی حاضره بگی که من انقلابی نیستم؟ آقا انقلاب ترجمهش تفسیرش اینه، هیچی جز این نیست خدا شاهده. پس چرا شما میگید اسلامی؟ اسلامی بخاطر اینکه اسلام نرم افزاریه که میتونه این طرز دفاع از منافع ملی رو به ما یاد بده. اصلا ما چرا مسلمان شدیم؟ به خاطر اینکه دیدیم یه روش عقلانیه دیگه. عقلمون نمیگفت که این روش عقلانیه برای زندگی که نمیومدیم مسلمان بشیم که. تعصبی که وجود نداره که. مقام معظم رهبری یه بار فرمودن این که میگی مذاکره با آمریکا نه یا فایده نداره، این یک تعصب نیست، یک دانشه، یک تجربه است. یک تحلیل عقلانیه. منتها ماها از انقلاب و از دین یه جوری صحبت میکنیم که سوء تفاهم برانگیزه. بیایید حالا کارگاه بگذاریم، من برای شما بگم چه کسانی وقتی از انقلاب و دین حرف میزنن حرفاشون سوء تفاهم برانگیزه، یا حرف از دین میزنن موجب سوء تفاهمه، یا حرف از انقلاب میزنن موجب سوء تفاهمه. شما میری توی یه کانال تلویزیونی سوء تفاهم برطرف میکنی، توی یه کانال دیگه تلویزیونی یکی دیگه میاد سوء تفاهم ایجاد میکنه. چه بسا کامنت های مثبت برای اون کسی که سوء تفاهم ایجاد میکنه هم زیادتر بره ها، چون بالاخره یه عده هم هستن که سوء تفاهم براشون ایجاد نمیشه، خوششون میاد، همراهی میکنن. بعد اینا هم به اونا نگاه میکنن میگن خب پس این روش خوبیه ادامه بدیم. نه آقا، اونایی که سوء تفاهم شده رو نگاه کن، نه اینا که جلوت نشستن. آیا ما واقعا باید حقایق دینی رو متناسب با عقل مردم بگیم؟ این موجب میشه بعضی از حرفا رو اصلا نزنیم، این موجب میشه بعضی از حرفا رو به گونه دیگر بزنیم، این موجب میشه بعضی از حرفا رو به تدریج بزنیم، ترتیب رعایت بکنیم؟ بله قطعا باید این کارو کرد. حتی بعضی از حقایق دینی رو نباید گفت. برای چی؟ برای اینکه تو که وقت توضیح دادن نداری، سوء تفاهم هم ایجاد میشه. قرآن که قرآنه فداش بشن متشابهات داره دیگه، سخن ما که دیگه معلومه دیگه. قرآن که سخن خداست با اون استحکام، خود خدا میفرماید برخی از حرفای من متشابهه، میتونید ازش سوء برداشت بکنید، ولی خواستید اینا رو بفهمید برید به آیات محکم قرآن مراجعه کنید. کار میبره، از قرآن سوء تفاهم میشه، از حرف ما سوء تفاهم ایجاد نشه. خب اونایی که سوء تفاهم میشه براشون و برداشت غلط میکنن خودشون مشکل دارن، بخشش خودشون مشکل دارن، ولی بخشش هم ما باید رعایت بکنیم. حالا نمونه های از رعایت هایی که باید توسط ما صورت بگیره بذارید در چند روایت برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماد هر کسی سخن ما رو تحمل نمی کنه. بعد می فرماید تحمل نمی کنه معناش نیستش که نمی پذیره، میپذیره، اما نگرش نمیداره به کسی نگه. انه لیس من احتمال امرنا تصدیق الله و القبول فقط. احتمال حمل کردن حرف ما، کشیدن، میگه آقا من نمیکشم، کشیدن بار حرف ما به این نیست که قبول بکنه. من احتمال امرنا سطره و سیانته من غیر اهلهی. یکی از اجزای تحمل حرف ما اینه که به هر کس اینو نگو. خیلی جالبه. حالا من نمونه هایی در این زمینه روایت برای شما بخونم. می فرماید که وقتی که شما در واقع این حرف رو که از ما گرفتی به غیر اهلش میزنی، غیر اهلش رو با ما دشمن میکنی. الان چقدر با ادبیات غلط ما بچه حزب اللهیا نسبت به ولایت فقیه خیلی از ذهنها رو خراب کردیم. من به شما میگم اکثر کتاب هایی که در باب ولایت فقیه نوشته شده سوء تفاهم برانگیزترین متون رو در جامعه منتشر کردن. حالا ادبیاتشون درست نیست. میگه آقا ما به اثرگذاری رو مردم چی کار داریم؟ یعنی چی؟ مگه میشه شما کار نداشته باشین؟ مگه میشه شما رعایت کنی با یه ادبیات دیگه حرف بزن؟ میگه من اینجا خواستم فقط کتاب علمی بنویسم، من چی کار داشتم دیگران بخونن؟ بابا همین کتاب علمی تو رو برمی‌دارن جملاتش رو میگذارن روی صفحات، میگن ببین اینا چی ها معتقدن. اینا فکر میکنن ماها یتیم صغیر نمیدونم بدبختیم، ما نباید فکر کنیم، ما چهار تا حرف به اصطلاح روشن فکری علیه متن تو مینویسن. یه جور دیگه بنویس، علمی هم هست که حالا من تو جزئیات نمیخوام وارد بشم. میفرماید رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. خدا رحمت کند کسی را که محبت مردم رو به خودش جلب کنه و حرفی رو بزنه که مردم میفهمن میپذیرن. حرفی که مردم از اساس انکار میکنن چرا میزنی؟ چرا مردم رو به خودت بد میکنی؟ بعد میفرماید ثم قال والله من ناسب لنا حربا به اشد علینا معونتا من الناطق علینا به ما نکره. حالا فارس این کمی ترجمه میخواد، یعنی راحت نیست عبارتش. میفرماید کسی که با ما دشمنی میکنه به ما فحش میده، این تحملش برای ما آسونتره از اون دوستی که حرفی که نمیخوایم بزنه میبره اما به دیگران میزنه. چی بگه آدم؟ خب حالا من باز هم این عبارت روایت رو همش رو نخونم برای شما. در سخن دیگری ببینید، یک کسی به نام جابر خدمت امام باقر علیه السلام میرسه، نه جابر ابن عبدالله انصاری ظاهرا، میگه که من جوان بودم خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، خب از خاصان اهل بیت بودن، گفتم آقا من از کوفه اومدم مدینه، یه مطالبی رو به من بگو که من دسترسیم کمه به شما بلد باشم اونا رو. حضرت یه نوشته به من دادن، دفع الی کتابن فقال لی، بعد به من فرمودن که اگر این چیزی که برات نوشتم تا قبل از اینکه بنی امیه از بین برن منقرض بشن، این نوشته منو به کسی اعلام بکنی، علیک لعنتی و لعنت آبایی، لعنت من و لعنت پدران من بر تو. خیلی تاکید سنگینیه. آقا یه نوشته بهش داده، فرموده اینو به کسی نگی یا تا قبل از اینکه بنی امیه منقرض بشن اگه به کسی بگی لعنت من و لعنت پدران من بر تو. آقا چشم. بعد یه نوشته دیگه دادن بهشون، فرمودن ولی بعد از اینکه بنی امیه از بین رفتن بخوای بازم این نوشته رو پنهان کنی، اون موقع لعنت من و لعنت پدران من بر تو باد. ببینید چقدر فرق هست زمان گفتن یک سخن. بعد یه نوشته دیگه به من دادن، توجه فرمودید، ثم دفع الی کتابم، فرمود که این کتاب بعدی رو بگیرین، نوشته بعدی رو، این نوشته بعدی رو هر زمانی بخوای بگی لعنت من و لعنت پدران من بر تو باد، هیچ وقت به هیچ کس نباید بگی، اینو برام خودت گفتم برو. ای پس حقایق دینی هستن که بعضیش اینجوری باشن؟ بله عزیز من. خب من در روایاتی هست میفرماید که ظرفیت ایمانی آدم‌ها رو لحاظ کنید. یکی یه سهم از ایمان داره، یکی دو سهم. اون که دو سهم از ایمان داره دو برابر اون که رفیقش داره، اگه حقایقی از ایمان رو بخواد تحمیل بکنه به اون یک سهمیه و اون تحمل نکنه، از ایمان خارج بشه، مسئول کفر او اینه. باید بره برش گردونه تا خدا توبهشو بپذیره. چرا کافرش کردی؟ بابا تو زدش کردی از دین. دیگه از این روایات ما داریم تا میرسه به در واقع این روایت که میفرماید به یکی از به کسی به نام عمر ابن حنظله امام صادق علیه السلام میفرماید لا تحملوا علی شیعتنا، به شیعیان ما هم چیزای سنگین تحمیل نکنید، ارفقوا بهم، باهاشون مدارا کنید. حالا بعضیا که اون طرفن، این که شیعه است، آقا شیعهش باشه، خب تو نباید همه چی رو تحمیل کنی بهش. فان الناس لا يحتملون ما تحملون، میفرماید مردم به این صحابه خودش داره میگه، امام صادق علیه السلام داره میفرماید به صحابه خودش، مردم تحمل شما رو ندارن، تو با من نشست و برخاست کردی، خب فرق میکنه ظرفیتت. چقدر مطلبه ها بعضی وقتا اشتباه میکنیم، یه انتظاراتی داریم از مردم که الی آخر. ببینید یه جایی امام صادق علیه السلام به ثابت ابن سعید اینجوری میفرماید یا ثابت مالکم ول الناس، چیکار دارید با مردم؟ کفوا عن الناس، ول کنید مردمو. لا تدعوا احدا الی امرکم، احدی رو به امر ولایت دعوت نکنید. آقا نشد که، پس ما تبلیغ نکنیم ولایت رو؟ ببین معنا داره این حرف، معناش مطلق نیست، ولی یه چیزی رو حضرت داره منتقل میکنه، اونو بگی مطلبو. لا تدعو احدا الی امرکم، احدی رو به سمت ولایت دعوت نکنید. بعد میفرماد به خدا قسم آسمان ها و زمین جمع بشن، یه کسی که دلش همراهی نداره بخوای به زور هدایتش بکنی نمیتونی، و اگر آسمان ها و زمین جمع بشن یه کسی رو گمراه بکنن اونا هم نمیتونن. بعد حتی اینجوری میفرماید شما نگید که لا یقل احدکم اخی و ابن عمی و جاری، بابا این برادرمه، این پسر عمومه، این همسایمه، دوست دارم بهش بگم. آقا نگو، نمیخواد بگی. خیلی نکته فوق العاده ایه، نگو آقا، دلت سوخته، خب باشه دلت سوخته، ولی ظرفیتشو نداشته باشه چی؟ پس میزنه. میفرماید دوست دارید، در روایت داره، دوست دارید خدا پیغمبر تکذیب بشن؟ چرا یه جوری میگی که میگه طرف از اساس میگه اصلا کلا آقا من خدا پیغمبرتون رو قبول ندارم. خب حالا نتیجه گیری کنیم. برخی از معارف هست مردم تحملشو ندارن، چیکار کنیم اینها رو؟ بنابر پنهان کردنه. تحملشو ندارن به چند دلیله: یک، ظرفیت ایمانی بالا ندارن. دو، اصلا دشمن طرف سوء استفاده میکنه، مرض داره، سوء استفاده میکنه از کلام شما، خراب میکنه کل دینو. سه، آقا ظرفیت عقلانی بالایی نداره. چهار، ظرفیت معرفتی بالا نداره. ببینید، ظرفیت ایمانی میخواد، ظرفیت عقلی میخواد، ظرفیت خبری میخواد. طرف عاقل هم هست ولی بعضی چیزا رو خبر نداره. یه بنده خدایی براشفته بود جمهوری اسلامی باید اینجوری بشه، یه همچین مسئولینی گذاشته بشن، که حالا بچهشو به قتل رسونده بودن، ولی خانواده خوبی بودن، ولی خب قاتل بچهشو از دست داده. من رفتم شبش خونهشو بعد از چند شب، گفت تو جمهوری مملکت اسلامی؟ گفتم خب نباید بشه، معلومه که نباید بشه. گفت خب ما برای این قیام کرده بودیم. گفتم دیگه زیر قیام نزن دیگه، شما میدونی در زمان امیرالمومنین هم اینجور اتفاقات میافتاد؟ گفت واقعا ایشون نصب کرده بود؟ گفتم آره. گفت کو؟ نمونهشو گفتم. بعد گفتم میدونی در زمان پیغمبر هم این اتفاق افتاده بود؟ گفت کو نمونهش؟ گفتم اینا، این نمونهش. گفتم منصوب پیغمبر، منصوب امیرالمومنین علیهم السلام ممکنه بشه و خطا بکنه؟ چی تصوراتی داری؟ بابا جبرئیل امین اومد قبل از هجرت 12 تا اسم داد. جبرئیل امین دیگه پیامبر اکرم، از اسمت پیامبر اکرم هم
زده بالا از طرف خدا پیام آورد دیگه، جبرئیل که حرف خودش نبود که. جبرئیل امین گفت این 12 نفر اسمشون رو بده برای مسئولیت‌های کوفه. خب اینا همشون مگه سالم موندن تا آخر؟ بعضیاشون تشریف آوردن امیرالمومنین علیه السلام رو تو کوچه بنی هاشم ببرن مسجد، بعدن حیات اجتماعی دیگه با همین مسائلش. آقا اینا رو در جهت توجیه میخوای بگی، حالا تو هر چی دلت میخواد حساب کن. نمیشه بقیه. تو اگه میگی که اینها زمان ائمه خدا نبوده، میگم بوده، این مشکلات همیشه بوده. بله میخوای زمان امام زمان ارواحنا لهو الفدا نخواهد بود، اونم علتش معلومه چرا نخواهد بود، چون حضرت قدرت این رو داره و افکار عمومی آمادگی این رو داره. آغاز انحراف هر کسی سینه دیواره، چون اونجا کسی الکی منحرف نمیشه و حضرت هم کسی رو تحمل نمی کنه. نه اینکه تحمل حضرت کمه، مردم هوشیارن، میگن آقا بزنش دیگه، این رفت تموم شد. هنوز اولین علائم انحرافشون نشون داده، مردم همه میفهمن. همون چیزی که الان حضرت آقا فرمودن ضعیفه، تبلیغات ما ضعیفه، یعنی اداره افکار عمومی در جامعه ما ضعیفه. خب جمع‌بندی ما چی میشه؟ میشه آقا متناسب با ظرفیت ایمانی مردم، ظرفیت عقلانی مردم، واقعا بعضی قدرت تحلیل بعضی از مسائل رو ندارن، و ظرفیت خبری مردم، بعضی اطلاع ندارن. اون خانواده ای که من رفتم باشون صحبت کردم و هستن الان جزو خوبانن، شنیدم مثلا فردا صبحش رفت بودن پیش مقام معظم رهبری، آقا ازشون دلجویی کردن. اونجا یکی از اعضای خانواده گفتن که ما الحمدلله دیشب مثلا یه گپ و گفتی با برخی از دوستان داشتیم، دلمون آروم گرفت. والله خیلی قبلش قاطی کرده بودیم که آخه جمهوری اسلامی نباید همچین اتفاقایی بیفته. مثلا نمونه‌های تاریخی برامون ذکر کردن و اینها. بعضی وقتا خبر نیست، بعضی وقتا عقلش نیست، بعضی وقتا هم ظرفیت ایمانی بالا نیست، که در مورد اون باید جداگانه بازم صحبت کرد مفصل. بعضی وقتا هم طرف دشمن خبیثه، این از متشابهات قرآن سوء استفاده میکنه. حالا دیگه شما که دیگه عدد نیستی این وسط، میاد سوء استفاده میکنه. واقعا سخت شده حرف زدن. الان با این رسانه ها شما یه جلسه پیدا کنید، یه شیعیان خالص و خلصی رو پیدا کنید، برای اونها میشه حرفایی زد که برای شیعیان معمولی مثل من نمیشه زد. حضرت موسی یکی از اعتراضاتش رو به حضرت خضر برید بخونید، بعضی از اعتراضاتش کاملا عدالت خواهانه است. آقا چرا این کارا رو میکنی؟ بعضی از اعتراضاتش کاملا مصلحت اندیشانه است. آقا چرا این کارا رو میکنی؟ حالا من نه مصلحت اندیشی رو میخوام تخطئه کنم، نه عدالت خواهی رو. آقا تخطئه بشه که اون حرکت اجتماعی رو به جلو رو صورت نمیگیره، ولی بالاخره ما اشتباه میکنیم، باید این اشتباه ها در نظر گرفته بشه و رعایت بشه. خب چی بگیم حالا؟ انقدر حرفهای ناب مؤثر دقیق باقی مونده که هیچ کس هنوز بهش تفوه نکرده. انقدر بحثهای مهم، تکان دهنده، نمیدونم تنظیم کننده روابط اجتماعی، تثبیت کننده پایه های انقلاب، انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی مونده، کس بهش نپرداخته. رفقا چی بگه آدم؟ آقا شما که امشب همش گفتی نگو، تحملش نیست، درکش نیست، عقلش نیست. بله یه مقدار نگوها رو عرض کردم، ولی حالا بگوها چی؟ بگوهایی که نه شیعیان راحت تحمل میکنن، نه تنها غیر شیعیان، مثلا غیر مؤمنین میتونن خوب تحمل بکنن، غیر مسلمونا، بلکه بگو کافرهای ضد دین هم میتونن تحمل کنن. میگه چه حرف قشنگیه، و نمونهاش تو قرآن و روایات هست، اونا رو چرا نمیگی؟ ما یه اتاق فرماندهی مرتب منظمی برای تولید ادبیات تا روی این ادبیات تبلیغات صورت بگیره نداریم.
دشمن از نظر اقتصادی به ما حمله میکنه، از نظر امنیتی به ما حمله میکنه، ولی بیشتر از حمله در عرصه اقتصاد و امنیت حملاتش تو عرصه تبلیغات. درسته؟ برای عرصه اقتصادی حضرت آقای چند وقت پیش فرمودن، خیلی وقت پیش، که آقا باید یه ستادی تشکیل بشه، مگه جنگ اقتصادی نیست؟ برای امنیت هم یه ستاد داریم. برای مسائل تبلیغی چی؟ یه بار حضرت آقا فرمودن ستاد مرکزی مسائل فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگیه، ولی برای تبلیغات هم تو ستاد عالی انقلاب فرهنگی یا نه نمیدونم، تو دولت نقشش چی میشه نمیدونم، ولی من به شما خبر نمیدم ستادی نیست. من به انزو خودم، شاید من خبر ندارم هست، که آقا چیکار کنه؟ بگه آقا اینایی که مردم ظرفیت ندارن دشمن سوء استفاده میکنه اینا رو نگیم. خب چی بگیم؟ اینا رو بگیم، با این ادبیات بگیم، به این موضوعات بپردازیم. نداریم، نه تنها اینا رو نداریم، که اساسا بگه ادبیات متناسب با امروز که هم مؤمنان ظرفیت شو داشته باشن، هم غیر مؤمنان، هم معاندان سوء استفاده نکنن چیست؟ نه تنها اینو نداریم، بلکه اونم نداریم که حالا زمان کدام سخنه. در این باره انشالله تو این یک دو شب باقی مونده مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بحثش فرق میکنه که تازه توافق کردیم چه چیزایی رو باید بگیم، بعدش باید بگیم خب حالا کدومشو الان بگیم، کدومشو الان بگیم، اون رو که الان نگیم. این تشخیص راهبردها و تشخیص زمان، راهبرد هر زمانی برای ارتقاء جامعه، این دیگه اون یه کار دیگه است، اون که اونم اصلا نداریم. و تا دلت بخواد جنگ و دعوا داریم سر سوء تفاهم ها، سوء تفاهم های اساسی که تو کشور نسبت به دین ایجاد کردن، یک جریان فکری به نام اصلاح طلبی درست کردن، به جریان سیاسی و ژورنالیستی شومش کاری ندارم، جریان فکریش خیلی وقتا سالم از سر دلسوزیه، کاملا سوء تفاهمه. و سوء تفاهم های بین مؤمنین هم که الا ماشاءالله، و عدم تلاش برای رفع سوء تفاهم، این خیلی جالبه، این خیلی جالبه که آقا سوء تفاهم، شاید سوء تفاهم، شاید سوء تفاهم، نه فلان، اصلا از اول میزنن. خیلی جالبه، برید روایتشو ببینید چرا تکفیر میکنن. خیلی وقتا به خاطر همین سوء تفاهم هست. بین حضرت موسی و خضر سوء تفاهم پیش بیاد، ما دوتا که هیچی نیستیم، بینمون سوء تفاهم پیش نیاد؟ خب پیش میاد دیگه، طبیعیه. حضرت خضر چی گفت؟ گفت خودم به توضیح میدم، شما بینتون و بین یه مؤمن دیگه ای سوء تفاهم پیش اومد، برید بشینید شاید توضیحی داشته باشید برای هم دیگه. الهی فدای ابا عبدالله الحسین بشم که با سر بریده شروع کرد به رفع سوء تفاهم در بازار شام. الهی فدای زین العابدین بشم که بعد از یک سفر طولانی قیام کرد برای شرح اذانی که داشتن میگفتن تو مجلس یزید، بعد صدا زد یا یزید این پیامبری که الان نامش برده شد جد توست یا جد من؟ تازه خیلی ها فهمیدن اینا بچه های پیغمبرن، میگفتن مگه پیغمبر غیر از یزید فامیل دیگه هم داره؟ چون معاویه خودشو جا انداخته بود جزء قریش و فامیل های پیغمبر. تازه بعضی ها فهمیدن اینا بچه های علی هن، بچه های فاطمه هن. چه رفع سوء تفاهم هایی. خب علی ابن ابی طالب با کینه ای که نسبت به او هست در شام چه باید بکنه؟ چه باید بکنه؟ یا امیرالمومنین واقعا طرح شما چیه؟ حیف این قطعه از شام، از جامعه اسلامی در شام، اینقدر معاویه کوبیده و کینه تو رو در دلها قرار داده، در جنگ هم که 70,000 کشته دادن در جنگ با شما، این کینه ها شعله ورتر شده. خب چه میکنی یا امیرالمومنین؟ فرمود دیگه اینا رو سپردم به حسینم. آقا یا امیرالمومنین، حسینت که تو کربلا میخواد به شهادت برسه، یه 3 ساله داره حسینم، برای کل شام کافی. واقعا چقدر با عبدالله الحسین هزینه دادن. الان شما برید سوریه ها، درست حوادث زیادی در تاریخ گذشته که اینجا به اینجا رسیده، ولی اکثرا مردم مذهبشون علویه،
معاویه چیکار کرد تو شام؟ الان میگه بابا از اسلام من میدونم علی خوبه. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ارادتشو داره. اگه چیزی چی خبر اگر نداشته باشه. اما الهی فداتون بشم، از امام زین العابدین پرسیدن آقا بدترین لحظه سفر شما در طول این راه کجاست؟ نفرمود کربلا، نفرمود کوفه، نفرمود خرابه های بین راه، فرمود الشام، امان از اون لحظه ای که تو بازار مردم جمع شده بودن، مردم بی خبر از علی، مردم کینه دار نسبت به علی، مردم کشته داده پای رکاب علی، از بالای پشت بام ها سنگ و خاکستر آماده کردن به بچه های علی بزنن، یک روز تمام بچه ها رو تو بازار نگه داشتن. میتونه آسمان تحمل بکنه؟ چقدر ما باید اربعین تو این راه بریم یک ذره ابراز ارادت کنیم ببینیم میتونیم یه ذره جبران بکنیم اون کاروان غمگینی که آمدن در شام آنچنان بهشون توهین کرده. نمیدونم تو این توهین ها چی بوده. من دیگه نمیخوام روزه فاش بخونم، میدونید عادت ندارم، ولی شما بگیرید مطلبو. تو این توهین ها، تو این اتفاقی که تو اون بازار افتاده چی بوده که یه نفر میاد پیش امام زین العابدین تو اون شلوغی یواش میگه آقا من از دوستان شما هستم، تو رو خدا کاری هست به ما بگو. آقا میفرماد پول داری یه مقدار پیشت؟ میگه آره آقا دارم. میفرماد بده به این نیزه‌دارها سرها رو از بین زنها بیرون ببرن، اینقدر بچه های حسین، اینقدر زن های حرم مقابل چشم مردم نباشن، لااقل حواسشون پرت بشه به سرهای برید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ببخش و بیامرز، ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار، ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء دین خودت قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.